أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 18 هفته 1401 مطابق با 13 ربیع الاول 1444 جلسه ششم خارج اصول. الحمد لله رب العالمين و صلاة و سلام على سيدنا و نبينا و مولانا ابو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که بین کلام نفسی و اتحاد طلب و اراده ارتباطی وجود دارد یا نه، که عرض شد سه نظریه در این زمینه وجود دارد که دو نظریه آن، یکی نظریه مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه و دیگری نظریه مرحوم آیت الله بروجردی، در این زمینه مورد چنکاش قرار گرفت. و اما نظریه سومی که در این رابطه وجود دارد، نظریه مرحوم آیت الله خویی است. البته نظریه این بزرگوار نسبت به نظرات قبلی قوی تر هست. لازم دونستم یه بخشی از تقریرات ایشون که در محاضرات وجود داره، عنایت دارین که محاضرات از آیت الله العظما فیاض که واقعا تا جایی که من یادمه، حتی او زمانی که کفایه میخوندیم من مراجعه میکردم به محاضرات ایشون، تقریرات مرحوم آقای خویی به وسیله آیت الله العظما آقای فیاض نوشته شده و خیلی هم خوب است. من در کفایه هم مطالعه میکردم، ایامی که تدریسم کفایه رو میکردم به این مراجعه میکردم، همکنون هم که در خدمت شما و درس خارج اصول هست به این محاضرات نگاه میکنم. حتما نگاه بکنین. امروز یک قسمتی رو به عنوان نمونه به مناسبت این بحث من آوردم و نشانیشم میدم از چیزاتون که مراجعه میکنیم. اما عبارت داره از چیزاتون که ایشون هم در حقیقت انگار حرفاش بر میگرده، همونطوری که آیت الله بروجردی نقد بود بر مرحوم آخوند، ایشون هم تقریبا برگشت حرفش به مرحوم آخونده. نکاتی رو مطرح میکنه که اینجا مقفول مونده، شروع میکنه از اول این نکات رو مطرح کردن و عبارتش هم مفصله. حالا من یک چند سطرش رو براتون میخونم. اما الاولا فهی خاطعتون جدن و سبب فی ذلک ان الارادت به واقع حل موضوعی من الصفات نفسانیه و من مقولت الکیف القائم به انفس و اما طلب فقد سبق انه من الافعال الاختیاریه الصادر عن الانسان بالاراده والاختیار حیث انه یا انه عبارتون عن التصدی نحو تحصیل شیء فی الخارج و من هنا لا یقال طالب الزاله او طالب العلم الا لمن تصدى خارجا لتحصیلهما و اما من اشتقاق الیهما فحسب و اراده فلا یستق علیه ذلک. ولذا لا یقال طالب المال او طالب الدنیا لمن اشتاق و ارادهما فی افق نفس مالم یظهر فی الخارج بقول او فعل. محاضرات اصول مرحوم آقای خویی نوشته آقای مرحوم میگم خدا حفظش کنه آقای فیاض فی اصول الفقه صفحه 16 جلد 2 مرحوم آیت الله خویی بهترین مطلبی را در این زمینه گفته است و فرموده ابتدا اراده را تعریف کرده و فرموده است در معنای اراده بحثی نیست که اراده همون صفت قائم به نفس و آن واقعیت نفسانیه است که از آن به شوق مؤکد تعبیر می شود و ظرفش هم نفس انسان است و ظرفش هم نفس انسان است ظرف اراده و شوق یک امر اعتباری نیست بلکه یک واقعیت است و یک واقعیت قائم به نفس که محل آن نفس می باشد. خب این تعریف اراده، اراده یک معنا شوق مؤکده بعدم یک واقعیتی است، اون واقعیت هم ظرفش نفس انسانه، پس شد یک واقعیت حقیقی. این امر اعتباری نیست، اینو داشته باشین. اما بریم به سراغ طلب. ولی بحث در ارتباط با معنای طلب است که آیا طلب در لغت برای چه معنایی وضع شده است. بین بیان که وقتی ما به لغت مراجعه میکنیم و میخواهیم معنای طلب رو به دست بیاریم، میبینیم لغت طلب را به معنی یا به محاوله وجدان و شی و اخذهو معنا کرده. یعنی طلب عبارت از این است که انسان فعالیت و عمل و تلاش مکرری برای یافتن چیزی و اخذ چیزی داشته باشد. آیا این محاوله که در فارسی به معنای جستجو کردن و در دنبال بودن و سعی و تلاش کردن است؟ آیا این معنای طلب به این گونه که معنا کرد لغت، آیا با معنای اراده یکی است یا با معنای اراده یا دو تاست؟ محاوله که به معنای سعی و تلاش و دنبال کردن و جستجو کردن است و به اعمال جوارح انسان مربوط می شود، به دست و پا و زبان و چشم و و اگر طلب به این معنا باشد، چه ارتباطی میتواند با اراده داشته باشد؟ اراده شوق مؤکد بود. اراده عبارت از یک صفت نفسانیه بود، اما طلب در ارتباط با عمل خارجی است که به جواره تحقق پیدا میکنم. به استعمالات عرفی هم که مراجعه بکنیم، همین مطلب را و همین معنا را تأیید میکنند. یک مثال خودمونی و سنفی و قشری بزنم. ما طلبه هستیم و دلیل رو هم از بحث طلبگی شروع کنیم. به ما طلبه و طالب علم میگوین، به ما طلبه و طالب علم میگوین. طلبه و طالب از معنای طلب اشتقاق پیدا کرده. حال سوال این است که روی چه حسابی به ما طلبه میگوین؟ روی چه حسابی به ما طالب میگوین؟ آیا اگر شخصی در خونه نشسته یا در بستر گرم و نرم در حال استراحت است ولی فکرش در دسته، دلش تو درسه، آیا به این میشود گفت طالب؟
نه،
چون طالب رو، طلب رو معنا کردیم به معنای محاوله، به معنای جستجو، به معنای عمل پی در پی، به معنای سعی کوشش فراوان. از درس واحد و تکرار الف. به کسی که یک درس بگیرد و هزار مرتبه تکرار کند میگن طالب. به یک کسی که به فکر درس باشه بگویم میگن طالب؟ ابدا. روشن است که این اطلاق، یعنی این طلبه به ما، به روحانیون، روشن است که این اطلاق به خاطر این است که عمل ما تحصیل علم است. یعنی هر روز در مباحثه شرکت میکنیم، هر روز مباحثه میکنیم، هر روز تحقیق میکنیم، هر روز مینویسیم. اعمالمون تکرار مکرر است. بدین جهت به ما میگن طالب و طلبه. نه به خاطر این که ما شوق مؤکدی داریم به تحصیل علم، ما تو خونه خوابیدیم اما خیلی دلمون میخواد درس بخونیم. بدیهیست که اگر یک بازاری علاقه شدیدی به علم داشته باشد به او طلبه نمیگوین، ولی عمل خارجی اون بازاری تجارت و کسب باشن به او طلبه و طالب علم گفته نمی شود. یا مثلا طالب دنیا به کسی گفته می شود که تمام توان و نیروی خود رو در ارتباط با دنیا بگذاره، پول جمع بکنه، تولید پول بکنه، ذخیره بکنه. اینا میگن از شدتون که طالب دنیا. بله؟
بعد از سیستم اگرچه داخل خونه باشه در حال
خب حقیقتا طلبه و طالب به کسی میگن که همین تعریف کردی، یعنی مدام تلاش بکن. شما الان کسی که همین بحث بر باید برگردیم باز به بحث مشتق به من طلب بس فقط میگن یا به من قضا انحال مبدن میگن، ولی ما گاهی اطلاق مجازی داریم گاهی اطلاق حقیقی داریم. بی یک فردی که مثلا فرض بفرمین بی یک کسی که بی یک ماده موجودی که قیافه انسان رو دارن میشود حقیقتا گفت انسان؟ نه، ممکنه مجازم بگیم. بی یک آدمی که یه ذره شباهتی به حیوان دارد میشود حقیقتا گفت حیوان؟ نه، نمیشه گفت حیوان. از جزوتون که لذا طلب و طالب را ما داریم میگیم که اطلاق، یه مرتبه هست میگیم طلب طلب برای چی وضع شده است معناش گفتم. به چی اطلاق میشود؟ به کسی که کاراش در اون زمینه پیدا باشه، عملش مقرر باشه. یعنی اگر به طالب علم طلب میگن به خاطر اینکه هر روز به درس میره، هر روز مباحثه میکنه، کارش اینه. خب دانشجو هم طالبون، تو دانشجو هم طالبون، همین دانشجو یعنی طالبون، یعنی طلبه، او هم هر روز میره. لذا او کسی که دانشگاه نمیره دانشجو نیست، تو خونه خوابیده میشن میگن چیز دانشجو. من این اظهاره طلبه یعنی جستجوگر، یعنی محقق، یعنی پی در پی کار علمی میکنه، کارش هم تکرار داره مکرر. اما کسی که لذا الان حقیقتا به بعضی از بطله ها نمیشه گفت طلبه. الان یک کسی که شهریه رو میگیره نعوذم بالله، نه در درس شرکت میکنه و نه مطالعه میکنه و نه مینویسه و نه تحقیق میکنه و نه داشته های خودش رو به دیگران منتقل میکنه، یعنی حقیقتا میشه گفت طالب علمه؟ نمیشه گفت دیگه. ممکنه بگیم که علاقه داره، علاقه داره، علاقه مند به علمه، مثل اون بازاری که علاقه مند به علمه، ولی کارش کار کسب تو بازار و خیابون و یه حرف هست. او دل غیر از عملشه. روشن شده؟ پس عرض کردم که یک فردی که طالب دنیاست باید اعمالش در رابطه با دنیا باشه، و طالب آخرت به کسی گفته می شود که تلاش و فعالیت او در ارتباط با آخرت است، نه اینکه ملاک شوق مؤکد باشد و مثلا گفته شود عمل خارجی کاشف از شوق مؤکد است و به اعتبار شوق مؤکد به او طالب دنیا یا طالب آخرت گفته شود. آره، آفرین. آره آفرین. آره مرحبا. بله. همین. همه جا این کلیت نداره. آره. حالا بقیه موارد رو بذاریم کنار. ما داریم در معنای لغوی طلب صحبت میکنه. طلب یعنی چی؟ طلب دنیا یعنی چی؟ طلب آخرت یعنی چی؟ طلب علم یعنی چی؟ طالب یعنی چی؟ ما میخواییم بگیم که هدفش تر چه باشه، باید تو همون هدف پی در پی تلاش کنی و کار کنی. حالا اون شما رفتین تو یک، حالا این خاطر رو من عرض میکنم، مناسبت فقهی هم داره، مناسبت درس هم داره، اینه که بودین الاعمال به نیات و الاعمال فلان، چه نیت المؤمن خیر من عمله فلان، در بعضی جاها همین نیت المؤمن 100% باطله و کار رو حرام میکنه. یه نمونه براتون بگم، در یکی از کشورهای خارج یه وقتی رفتیم برای همین مسائل ذبح شرعی و حرفا، نظارت میکردیم که مطلب بعضی از لبنانی ها و عراقی ها ذابح ما بودن. خب ما خیلی سرصدا بود و گاهی تو گوشمون یه چیزی میذاشتیم میرفتیم، و یه فرد دیگر هم گذاشته بودم که به جای خودم که قشنگ نظارت بکنه که خدا نکرده ذبح ها مشکل پیدا نکنم. با دوربین از آخر همون تشکیلات داشتم نگاه میکردم، زون کردم روی لبای این لبنانی که گفتم ببینم بسم الله میگه یا نمیگه. دیدم بسم الله نمیگه، این لباش تکون نمیخوره. سریع با تلفن گفتم که از ردیف فلان تا ردیف فلان همه حرام. اونجا وقتی که علامت حرام این بود که بگیم به دست اون حیوان یه چاقوی اینجور میدازن، یه چاقوی که اینجور میداختن میبریدن، معناش این بود که یه حرامه، یه باید بره برای برزیل، یه باید بره آمریکا، برای حرام کرا، برای اسرائیل و امثال اینها، ولی برای ایران باید حلال بیاد. از وقت خودم رسوندم به آقای لبنانی گفتم که چرا بسم الله نمیگی؟ گفت عشه رغول. گفتم که من از با دوربین نگاه کردم، شما لبت اصلا تکان نخور، تو چطور بسم الله میگی که چیزه مثلا لبات تکن نمیخوره؟ همین فرمایش ایشون کرد، گفت الاعمال ابن نیاد. گفتم پس آفرین، از همینجا تا اونجا ردیف دهم همه عرب. این توجه نداشت که بسم الله رو در ذبح شرعی جهرن بگیر، این مهمه، جهرن یعنی بلند بگی بسم الله و بسم الله الرحمن الرحیم، نام خدا رو. آره خب خب آره حالا منظوره که بعد در بعض وقتا این نمال اعمال 15 تا گاو رو حرام بکنه، 100 تا گوسفند رو حرام بکنه. آره بله، نه اونا به خاطر از آره اونا مشتری داره، فقط ما نمیبریم. حالا تو اینجا هم بگم که واقعا بهترین گوشت، گل گوشت برای ایران بیاد و کثیف‌ترین، آلوده‌ترین، حرام‌ترین گوشت ها برای کشورهای اروپایی و اینا، من جمله در بعض مواقع برای بغداد میره. من حالا اینا حالا چرا بگید نوار ما اگر وقت به دستشون برسه چیز دقت بکنن که او افرادی که برای نظارت فرستاده بودن نظارت رو دقیق نداشتن. نوار ایران حلال بود، زیرش هرچه آتشبال بود جمع میکردن برای بغداد عراق، و تمام آتشبالای خط آمریکا رو هم همینجور حلال نبود، اسرائیل هم همینجور حلال نبود، همه اینا رو که جمع میکردن بعد به صورت انبوه میبردن چرخ میکردن، میگفتن گوشت مفرور و برای عراق میفرستادن. که گفتم یا ابوالفضل، و من خواستم از پایتخت برزیل اینا آمدن و برای اینا توضیح دادم که مگر شما نیامدین برای نظارت گوشت حلال ذبح شرعی، اینی که به شما میدن همش نجسه و حرامه. خیلی تشکر کردن اون افرادی که اونجا بودن از من. منظورم که همه صحبتم این بود که طالب حق. باز چی شد؟ نه دیگه، نه دیگه. ایران حالا الان وقتش نیست که من در بحث قضا من این حرفا رو بزنم، ولی مطمئنم عرض کردم، مطمئنم فیلترهای متعددی هست. یک، حالا دیگه صحبتش رو اینجا مطرح کنم، یک شناسنامه داره این حیوان، مثلا این گاو از چی شیر خورده، چی غذاهایی داده، چند سالشه، و اینا اکثرا یک دندون دارن یا دو دندون، یعنی سه جوونه جوونه ولی دو تون وزن دارن. بهترین گلها رو خوردن، بهترین علفها رو خوردن، بهترین تغذیه شده. بعد پرونده پزشکی دارن، بعد دکتر ایران، دو تا دکتر از دکترهای خودمون اینها رو معاینه میکنن، 24 ساعت زیر حمام و آب سرد میگیرن، هیچی به اینا نمیدن که هر کی یه ذره که سرد داشته باشه بیفته. در این حال هر کدوم که نجات پیدا کردن میان به مذبح. در اینجا هم که نظارت با روحانی اعزامی از ایرانه، ذبح شرعیش در این حد که حتی میگم بسم الله جهرم باید بگه، بعد ایچه بریده میشه تمام خوناش باید بیاد بیرون، بعد میره تو دردونه، یکی شاخشو میکنه، یکی گوشاشو میکنه، یکی پوستشو میکنه، تا میره آخر هرچی چربی داره، قده داره، همه برداشته میشه، آخرش میشه شهره میشه. قشن با چه فشاری طبق دستور ایران، روحانی ایران، شسته میشه، بعد میره تازه یخچال، یخچال هم 24 ساعت تو یخچال میره، بعد میاد باز معاینه میکنه دکتر. اگر یک لاشه زرد باشه نمیگیریم، مثلا 20 تا لاشه 19 تاش زرده نمیگیریم، اون یک دانه رو میگیریم. بعد میارن اونجاست که میارن تیکه تیکه میکنن، اون بستر رو هم با کر، اول با آب داغ شستشو تمیز، بعدم با آب فشار چیز شسته میشه، آماده که شد گوشت ایران میاد روی مثلا نوار. باز اونجا هم فرض کن یک رانه، این ورشی میزنن، اون ورشی میزنن، گلشه در میارن، اون گلش هم این نقشه میکنن، اون نمیدونم مقدار خونه یا چربیه اینا رو میکنن، دو کیلویی، چهار کیلویی فلان دستبندی میکنن، چیزی میبذارن، میندازن بالا، میره تو کارتون. تو کارتون هم که رفت باید روحانی مهرش بزنن، اون لاک مهر شدن، باز میره سردخانه فرز میشه. سردخانه که فرز شد، در روز موعود که میخوان بار کنن برای کانتینرا، باز باید روحانی حاضر باشه. میارن دو تا دوربین میذارن، دو تا کنترل میذارن تو کانتینر، حتما باید حرارت این کانتینر 22 درجه زیر صفر باشه. همینه که اینجا هر چقدر تحویل دادیم، عکس گرفتیم، امضا کردیم، مسئول بهداشت اون کشور، مسئول بهداشت جمهوری اسلامی، روحانی، مدیر، دبیر، همه باید امضا کنن. این رو با کامپیوتر ایمیل میفرستیم بندر عباس. بندر عباس بعد از 3 ماه که این کشتی میره، این کانتینر که بخواه باز میکنن، اول بخواهن کنترل رو نگاه میکنن که 22 درجه زیر صفر از یا نیست. اگر 21 درجه 23 درجه زیر صفر بود، ببخشید 19 درجه زیر صفر بود، باید برگرده ببرید. اینقدر دقیقه و بعدم گوشت رو چرخ کرده و این حرف رو نمیادنم. حالا بذاریم این وقت دست گرفته شد، ولی مطمئنن روش جمهوری اسلامی، جهاد، آقا و همه تیکه درست حساس. خب به همین طور گاهی فقها ها کلمه طلب را به کار میبرن و میگن اگر کسی در بیابان باشد، خوب دقت کنید، و آب وجود نداشته باشد ولی و نمیداند که آیا در اطراف آب هست یا نیست، باید چکار کند؟ نمیداند وجود دارد، باید در محدوده معینی آب رو طلب کند، یعنی بدود این طرف بدود اون طرف بدود که دستوراتش تو رساله ها وجود دارد. بنابراین طلب نوعی سعی و تلاش برای رسیدن به مقصود است. در اینجا نکته مطرح است و اون نکته این است که برای رسیدن به مقصود دو راه وجود دارد. یکی این که انسان خودش به دنبال آن برود، دیگر این که به کسی امر کند، و امر کردن عبارت از طلب است. حالا معنای طلب رو داریم میگیم، مجموع امر عبارت از طلب است، یعنی انشاء امر، انشاء امر عبارت از طلب است نه انشاء طلب، زیرا طلب با این خصوصیت که ذکر شد مانند اراده یک واقعیت و حقیقت خارجی است. اما خارجیه اراده به وقوع اراده در نفس است. یعنی وقتی میگیم اراده یه واقعیت خارجی است، یعنی در نفس انسان وجود دارد. ولی خارجیت طلب به چیه؟ چرا به طلب ما بگیم واقعیت خارجی؟ خارجیت طلب به تحقق عمل و سعی در خارج است. نگاه، یک کسی درس میخونه، الان که شما می‌نویسین یه واقعیت خارجیه. همینی که گوش میدین یه واقعیت خارجی. پس میشود طلب رو اطلاق کرد، طالب رو اطلاق کرد. پس طبق بیان ایشون، یعنی مرحوم آی خویی، همونطور که انشا نمیتواند به اراده تعلق بگیرد، به طلب هم نمیتواند تعلق بگیرد، بلکه انشاء در خود امر وجود دارد و به این انشاء و طلب و به همین انشاء طلب میگویند. تتمه هم وجود، نتیجه این شد که پس به نظر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه نه انشاء نه به اراده تعلق میگیرد و نه به طلب، هر دو یه واقعیت خارجی هستند. خیلی قشنگ زیبا هم اراده رو معنا کرد ایشون، هم طلب رو معنا کرد و هم خاص چیز رد بر مرحوم آقای آخوند خراسانی. ان شاء الله الباقي سياتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.